سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. با اپیزود جدیدی از مجموعه مقاله خوانی از یوتیوب هست خدمتتون هستم. تو این مجموعه ما قصد داریم روزانه یک مقاله تحلیل اقتصادی و یا تحلیل ژئوپلیتیکی رو به صورت بورس خدمتتون ارائه بدیم. قبل از اینکه برم سراغ مقاله امروز، ممنون میشم اگر ما رو در کست باکس و یا اپل پادکست دنبال کنید و اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید اونها رو با ما به اشتراک بذارید. مقاله‌ای که امروز خدمتتون آوردم را از وبسایت Project Syndicate گرفتم و عنوانش است: آیا تجارت با ایران می‌تواند احتمال جنگ در خلیج فارس را کاهش دهد؟ بعد از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران، یک سوال خیلی مطرح میشه. اینکه آیا ممکنه آینده امنیت خلیج فارس نه در انبارهای تسلیحات بلکه در قراردادهای تجاری رقم بخوره؟ منطقه ای که دهها با رقابت ژئوپلیتیکی، جنگهای نیابتی و میلیاردها دلار خرید سلاح شناخته میشد، امروز با پرسشی متفاوت روبروه. اگه هزینه جنگ از سود اون بیشتر بشه، آیا صلح به انتخابی منطقی تبدیل میشه؟ توی این اپیزود به سراغ مقاله بحث برانگیز می‌ریم که استدلال می‌کنه کشورهای خلیج فارس برای ساختن نظمی امنیتی پایدار بیش از هر چیز به روابط اقتصادی با ایران نیاز دارند، نه به معنای اعتماد کامل یا حل همه اختلافات، بلکه به معنای ایجاد شبکه‌ای از منافع مشترک که در اون بی‌ثباتی برای همه طرف‌ها بسیار پرهزینه باشه. از نظریه دام خشونت گرفته تا تجربه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، از میدان مشترک گازی قطر و ایران تا نقش عمان به عنوان پل ارتباطی منطقه، در این اپیزود بررسی می‌کنیم که آیا اقتصاد می‌تونه کاری رو انجام بده که دیپلماسی و بازدارندگی نظامی سالها از انجام اون ناتوان بودن یا خیر. خب حالا بریم سراغ سوالاتی که این مقاله مطرح می‌کنه. اینکه آیا ممکنه امنیت خلیج فارس نه در جنگنده‌های پیشرفته و سامانه‌های موشکی بلکه در تجارت با ایران ساخته بشه؟ آیا دوران اتکای کشورهای خلیج فارس به چتر امنیتی آمریکا به پایان رسیده؟ چرا میلیاردها دلار هزینه نظامی نتونسته امنیت پایدار رو برای منطقه برمقام بیاره؟ چرا اقتصاد نه سلاح میتونه ضامن صلح در خلیج فارس باشه؟ دام خشونت چیه و چطور میتونه توضیح بده که چرا درگیری‌های منطقه‌ای ادامه پیدا می‌کنن؟ آیا برای همکاری اقتصادی ابتدا باید اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک حل بشن؟ اروپای بعد از جنگ جهانی دوم چه درسی برای خلیج فارس داره؟ چرا عمان و قطر به عنوان نمونه‌های موفق همکاری با ایران در این مقاله مطرح میشن؟ و سوال آخر، آیا همکاری اقتصادی با ایران یک امتیاز دادن به تهران یا نوعی سرمایه‌گذاری برای امنیت منطقه؟ اینها سوالاتیه که قراره تو این مقاله پاسخشون رو داشته باشیم. بیشتر تحلیلگران و ناظران مسائل خلیج فارس بر این باورند که نظم امنیتی قدیمی این منطقه در حال فروپاشیه. اما هیچ کدوم از گزینه‌هایی که معمولاً مطرح میشن، از خرید تسلیحات پیشرفته‌تر گرفته تا جستجوی حمایت از شرکای جدید در جنوب جهانی یا تقویت ارتش‌های ملی، به تنهایی برای ایجاد ثبات کافی نیستند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نظم امنیتی سنتی خلیج فارس را در هم شکسته، در حالی که دولت‌های منطقه به دنبال پیدا کردن جایگزین‌هایی برای این نظم هستند، بخش عمده مباحث بر راهبردهای نظامی، آرایش‌های جدید دیپلماتیک و نقش قدرت‌های خارجی متمرکز شدند. اما اونچه که این وسط نادیده گرفته میشه، بنیان‌های اقتصادی لازم برای دستیابی به صلح پایدارند. اقدامات اخیر برای گسترش تجارت بین عمان و ایران و همچنین تلاش‌ها برای احیای راه آهن حجاز که ترکیه را به عربستان سعودی متصل می‌کنه، نشون میده که همگرایی اقتصادی که زمانی از نظر سیاسی غیر ممکن تلقی میشد، الان به گزینه قابل تصور تبدیل شده. هر نظم جدیدی که از دل بحران فعلی شکل بگیره، دوام اون نه تنها به بازدارندگی بلکه به وجود مشوق‌های اقتصادی بستگی داره که هزینه های درگیری رو افزایش میدن. توی مقاله تاثیرگذار که توی سال 2015 منتشر شد، داگلاس نورث، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، به همراه گری کاکس و بری وینگست، پژوهشگران علوم اجتماعی دانشگاه استنفورد، مفهومی رو به عنوان دام خشونت یا violence trap مطرح کردن. بر اساس این نظریه، هرچی تجارت، سرمایه گذاری، زیرساختها و تولید بین کشورها بیشتر در هم تنیده بشه، پیچیدگی اقتصادی هزینه خشونت رو افزایش میده. توی همچین شرایطی، خیشتنداری به انتخابی عقلانی از منظر اقتصادی تبدیل میشه، چرا که دولت‌ها، شرکت‌ها و شهروندان چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارن. اما به گفته این مقاله، خلیج فارس هنوز در نقطه مقابل این الگو قرار داره. طبق این مقاله، ادامه تنش و خشونت در منطقه لزوماً به این دلیل نیست که بازیگران منطقه غیر منطقی عمل می‌کنن، بلکه مشکل اصلی اینه که ساختار موجود هنوز هم انگیزه های کافی برای ادامه رقابت و درگیری رو ایجاد میکنه. این در حالیه که اگه از زاویه اقتصادی به منطقه نگاه کنیم، خلیج فارس تا حد زیاد یک فضای مشترکه. کشورهای منطقه به زیرساخت‌های انرژی، مسیرهای کشتیرانی، بازارهای مالی و حتی چالش‌های زیست محیطی مشترک وابستن و منافع اونها به هم گره خورده. اما در عمل، اختلافات سیاسی و شکل‌گیری بلوک‌های رقیب باعث شده این ظرفیت مشترک به جای اینکه به همکاری منجر بشه، زمینه‌ساز جنگ‌های نیابتی، خرابکاری در زیرساخت‌ها و حملات نامتقارن باشه. نتیجه هم روشنه. هر بار که بحرانی در منطقه رخ میده، هزینه اون رو تقریبا همه کشورهای خلیج فارس می‌پردازن، از بازار انرژی گرفته تا تجارت و سرمایه‌گذاری. اما کسانی که آغازگر این تنش‌ها هستن، معمولاً تنها بخش کوچکی از این هزینه‌ها رو متحمل می‌شن و دقیقاً همین موضوع از نگاه مقاله یکی از دلایل اصلی تداوم بی‌ثباتی در منطقه است. یک خلیج فارس با پیوندهای اقتصادی عمیق‌تر میتونه این معادله رو تغییر بده. روابط تجاری گسترده به عنوان نوعی سازوکار تعهد عمل میکنن و هزینه هر گونه اختلال رو اونقدر افزایش میدن که ثبات به بخشی از ساختار اقتصادی منطقه تبدیل بشه. در چنین شرایطی امنیت از درون منطقه و از طریق پیوندهای طبیعی اقتصادی شکل میگیره. این نگاه همچنین توضیح میده که چرا یکی از ثروتمندترین مناطق جهان تا الان نتونسته به صلحی پایدار دست پیدا کنه. رقابت بین ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس منطقه ای رو که به طور طبیعی به واسطه جغرافیا، منابع انرژی و بازارهای مکمل به یکدیگر پیوند خوردن رو به دو بخش تقسیم کرده. طی چند دهه گذشته رقابت بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس عمدتاً با تکیه بر تضمین‌های امنیتی قدرت‌های خارجی به ویژه آمریکا مدیریت شده. اما این تضمین‌ها هرگز نتونستن ریشه‌های اصلی این رقابت را از بین ببرن. در واقع امنیت به نوعی کالای قابل معامله تبدیل شد. کشورهای منطقه نفت، گاز و سرمایه در اختیار داشتن و در مقابل از حمایت نظامی آمریکا بهره‌مند می‌شدند. نتیجه چی بود؟ دولت‌های منطقه میلیاردها دلار صرف خرید تسلیحات و تقویت بازدارندگی نظامی کردند، اما در همون حال فرصت ایجاد پیوندهای اقتصادی با همسایگان خودشون رو تا حد زیادی نادیده گرفتن. به بیان دیگه، منطقه بیشتر روی مدیریت تهدیدها سرمایه‌گذاری کرد تا از بین بردن عواملی که این تهدیدها رو ایجاد می‌کردن. همین موضوع یکی از دلایلیه که خلیج فارس هنوز نتونسته به ثباتی پایدار دست پیدا کنه. امروز ضعف‌های این مدل بیشتر از هر زمان دیگه مشخص شدن. با وجود اینکه خلیج فارس یکی از نظامی‌ترین مناطق جهان به شمار میره، همچنان از نظر امنیتی آسیب پذیره. دلیلش هم اینه که ماهیت جنگا تغییر کرده. اگه در گذشته برتری نظامی بیشتر با تعداد جنگنده‌ها، تانک‌ها یا ناوهای جنگی سنجیده می‌شد، امروز پهپادهای نسبتاً ارزون قیمت و فناوری‌های نامدقارن می‌تونن زیر ساختایی رو هدف قرار بدن که میلیاردها دلار ارزش دارند. به همین دلیل حتی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هم دیگه مثل گذشته نماد ثبات و امنیت مطلق نیستن، بلکه خودشون به اهدافی آسیب پذیر تبدیل شدن. این تحول یک پیام روشن داره. توی دنیای امروز صرفاً برتری نظامی دیگه تضمین کننده امنیت نیست. به همین دلیل اگه قرار نظم امنیتی جدیدی در خلیج فارس شکل بگیره، این نظم باید علاوه بر قدرت نظامی بر پایه همکاری‌های اقتصادی و منافع مشترک هم بنا باشه. بیشتر کارشناسان معتقدن نظم امنیتی قدیمی خلیج فارس دیگه کارایی گذشته رو نداره. اما به باور اونها خرید سلاح‌های بیشتر، تکیه بر شرکای جدیدی مثل ترکیه یا پاکستان و حتی تقویت ارتش‌های ملی به تنهایی نمیتونه امنیتی پایدار ایجاد کنه. دلیلش هم روشنه. جنگ‌های امروز دیگه فقط با برتری نظامی تعیین نمیشن و تهدیدهای نامتقارن همچنان میتونن خسارت‌های سنگینی وارد کنن. از نگاه مقاله، امنیت پایدار زمانی شکل میگیره که انگیزه‌های درگیری کاهش پیدا کنه، نه اینکه فقط ابزارهای مقابله با اون افزایش پیدا کنه. ایجاد ارتش‌های ملی قدرتمندم دیگه راه حل عملی نیست. کشورهای کوچک شورای همکاری خلیج فارس از نظر جمعیتی ظرفیت لازم برای همچین ارتش‌هایی رو ندارن و در کشورهای بزرگتر به ویژه عربستان سعودی شکل‌گیری نیروهای مسلح حرفه‌ای و قدرتمند میتونه به یک چالش سیاسی تبدیل بشه، چرا که ارتشی که توان دفاع از کشور رو داشته باشه ممکنه در آینده توان به چالش کشیدن دولت را هم داشته باشه. بنابراین اگه ثبات رو نمیشه صرفاً با خرید تسلیحات به دست آورد، باید با تغییر انگیزه های اقتصادی که زمینه ساز درگیری هستن اون رو ایجاد کرد. منتقدان میگن که با توجه به دهه‌ها بی‌اعتمادی بین ایران و همسایگان عرب خودش، همگرایی اقتصادی واقع بینانه است. اما اعتماد همیشه پیش نیاز همکاری نیست. توی خیلی از موارد این همکاریه که به تدریج اعتماد رو شکل میده، چرا که تعاملات قابل پیش‌بینی رو ارزشمندتر از رویارویی میکنه. اروپای بعد از جنگ جهانی دوم نمونه روشنی از این رونده. کشورهای اروپایی با ادغام صنایع راهبردی و ایجاد بازارهای مشترک قرنها رقابت و دشمنی رو به تدریج کنار گذاشتن و جنگ رو به گزینه‌ای غیر عقلانی تبدیل کردن. وابستگی متقابل اقتصادی قبل از اون که اختلافات سیاسی به طور کامل از بین برن، انگیزه های طرفین رو تغییر داد. خود خلیج فارس هم سابقه طولانی در همگرایی تجاری داره. برای قرنها بنادر ایران و سرزمین‌های عربی از طریق تجارت، مهاجرت، مبادلات مالی و شبکه‌های خانوادگی که با آسونی از خلیج فارس عبور می‌کردند، به یکدیگر متصل بودند. ظهور دبی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تجاری منطقه تا حدی بازتاب همین پیوندهای تاریخی بین دو طرف خلیج فارسه. در واقع وضعیت کنونی خصومت پایدار پدیده‌ای نسبتاً جدید به شمار میره. همکاری هم صرفاً یک ایده نظری نیست. قطر میدان گازی پارس جنوبی رو با ایران به صورت مشترک بهره برداری میکنه و روابط اقتصادی دو جانبه ای را هم حفظ کرده. عمان هم سالهاست به عنوان پلی قابل اعتماد برای تعاملات دیپلماتیک و تجاری بین ایران و همسایگان عرب داره عمل میکنه. این تجربه ها نشون میده که حتی بدون آشتی سیاسی کامل هم میشه همکاری های گزینشی رو دنبال کرد. از منظر ساختاری هم استدلال محکمی به نفع همگرایی وجود داره. اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نسبتاً کوچکن و رونق اونها به تجارت، جابجایی سرمایه و شبکه‌های باز اقتصادی وابسته است. برای همچین اقتصادهایی، ثبات بلند مدت به ندرت با همسویی‌های ژئوپلیتیک سخت و انعطاف‌ناپذیر سازگاره. اینجا مقاله برای توضیح پیشنهاد خودش از یک مثال ساده استفاده می‌کنه. همونطور که یک سرمایه‌گذار برای کاهش ریسک دارایی‌هاش رو متنوع‌سازی می‌کنه، یعنی همون مبحثی که میگن همه تخم‌مرغ‌هاش رو توی سبد نمیذاره، کشورهای خلیج فارس هم نباید امنیت خودشون رو فقط به یک ابزار یا یک شریک خارجی گره بزنن. به اعتقاد مقاله این مسیر میتونه با همکاری در موضوعاتی آغاز بشه که همه از اون سود میبرن. مسائلی مثل امنیت دریانوردی، حفاظت از محیط زیست، مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها، حوزه‌هایی که هم منافع مشترک دارن و هم هزینه سیاسی کمتری برای آغاز همکاری ایجاد می‌کنن. در مرحله بعد میشه مسیر رو برای همکاری‌های اقتصادی محدود هموار کرد. از جمله همکاری در حوزه لوجستیک، ارائه تضمین‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر راهبردی مثل کشاورزی و صنایع دارویی و همچنین هماهنگی در زمینه زیرساخت‌های مشترک انرژی. همچنین اقداماتی بدون اون که مستلزم عادی‌سازی کامل روابط سیاسی باشه، هزینه اقتصادی هر گونه اختلال و تنش رو افزایش میده. در بلند مدت این ابتکارات میتونن به تشکیل یک مجمع دائمی منطقه‌ای منجر بشن که همکاری اقتصادی را با خیشتنداری امنیتی پیوند بدن و سازوکارهایی برای مدیریت اختلافات قبل از تبدیل شدن اونها به بحران ایجاد کنن. شرکای خارجی از جمله ایالات متحده میتونن با پذیرش این واقعیت که همگرایی اقتصادی منطقه‌ای مکمل بازدارندگی نظامیه نه جایگزین اون، تعهدات امنیتی خودشون رو تقویت کنن. بدون همکاری اقتصادی گسترده‌تر کشورهای خلیج فارس همچنان ناچار خواهند بود میلیاردها دلار صرف ساختار دفاعی بکنند که در حال حاضر در برابر حملات نامتقارن و کم هزینه آسیب پذیره، در حالی که امنیت واقعی همچنان دست نیافتنی باقی میمونه. از طرف دیگه همکاری اقتصادی نباید به عنوان امتیازی به ایران تلقی بشه، بلکه باید اون رو نوعی بیمه راهبردی دونست. کشورهای خلیج فارس نیازی ندارن که به ایران اعتماد کامل داشته باشن، همه اختلافات ایدئولوژیک خودشون رو حل کنن یا از اتحادهای موجودشون دست بکشن. اونچه که ضروریه ایجاد محیط اقتصادیه که در اون هزینه بی‌ثباتی به تدریج از هزینه‌های همزیستی بیشتر میشه. این یک آرمانگرایی خیالی نیست، بلکه راهبردی عملگرایانه برای کاهش ریسک در دورانیه که برتری نظامی به تنهایی دیگه قادر به تضمین امنیت نیست. نظم امنیتی آینده خلیج فارس نه فقط به سلاح‌ها و اتحادها، بلکه به پیوندهای اقتصادی بستگی خواهد داشت که کشورهای منطقه تصمیم میگیرن ایجاد کنن. بریم سراغ جنبندی این مقاله. شاید تاریخ بیشتر از اون که با صداهای انفجار نوشته بشه، با قراردادهایی رقم بخوره که هیچ وقت تیتر اول اخبار نمیشن. خلیج فارس ده هاست که در سایه رقابت‌های ژئوپلیتیکی، مسابقه تسلیحاتی و معادلات پیچیده قدرت زندگی میکنه. منطقه‌ای که هر بحران در اون تنها به مرزهاش محدود نمیشه و میتونه بازارهای انرژی، اقتصاد جهانی و امنیت بین‌المللی رو تحت تأثیر قرار بده. اما این دیدگاه هم خودش محل بحثه. آیا وابستگی اقتصادی میتونه بر بی‌اعتمادی‌های امنیتی غلبه کنه؟ آیا تجربه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در خلیج فارس هم قابل تکراره؟ یا اینکه رقابت‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی منطقه مانعی بزرگتر از اون هستند که اقتصاد به تنهایی از پس اونا بر بیاد؟ شاید پاسخ به این پرسش‌ها در سال‌های آینده روشن بشه، اما یک واقعیت از الانم مشخصه. در عصری که پهپادهای ارزان قیمت میتونن میلیاردها دلار خسارت به بار بیارن، امنیت دیگه فقط با انباشت سلاح تعریف نمیشه. شاید هم هیچ وقت روابط اقتصادی نتونن جایگزین رقابت‌های ژئوپلیتیکی بشن. اما اون چیزی که مسلمه اینه که معادلات امنیتی منطقه در حال تغییرن و راه حل‌های گذشته دیگه پاسخگوی چالش‌های امروز نیستن. شاید آینده خلیج فارس رو نه کشوری که بیشترین سلاح رو انبار کرده، بلکه کشوری رقم بزنه که بیشترین انگیزه رو برای حفظ ثبات ایجاد کرده. و شاید بزرگترین بازدارندگی نه موشکی باشه که هرگز شلیک نمیشه، بلکه اقتصادی باشه که هیچ کس حاضر نباشه اون رو قربانی جنگ کنه. این بود از مقاله امروز که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین.